اون وکیل امور تو تبریزی پسرش که خب میشه از طرف بابا با مصدق میشه از طرف مادر ببخشید بابا میشه با سقط و دیوان برادر و از طرف مادر میشه با مصدق برادر، یعنی خیلی اینها به هم نزدیک میشن. بالاخره آنطور صحبت میکنن که به این نتیجه میرسن که بله فقط یک نفر وجود داره که از هر حیث و به طور کامل واجد شرایط مطلوب هست برای عهده‌دار شدن آذربایجان در اون شرایط، و این شخص هیچ کس جز مصدق نیست. خب حالا چه باید کرد؟ وقتی به این نتیجه میرسن که فقط مصدق میتونه، یه آقای بوده به اسم اطلاع السلطنه وزیر پست و تلگراف، این شخص مأمور میشه بره با مصدق صحبت کنه و از او بخواد که بیاد و استاندار آذربایجان بشه و به هر ترتیب با خواهش و تمنا و هرچی اون راضی کنه. اما همونطوری که قرار شده بود، از قبل قرار گذاشته شده بود، در جلسه بعدی کابینه اطلاع السلطنه میاد و پاسخ منفی مصدق اعلام میکنه و دلائل عدم قبول مصدق هم میگی چی هست و میگی که بعد از فرو نشانده شدن شورش ژاندارم ها ارتش به طور کامل بر تبریز تسلط داره، در این شرایط که حتی استاندار برای حفظ نظم و امنیت مرکز استان باید تابع دستور فرماندهی ارتش باشه، دیگر هیچ گونه قدرت و اختیاری برای خدمت و انجام نظرات استاندار نیست. در این جلسه کابینه وزرا بعد از ابراز تأسف فراوان از اینکه چقدر بد شد، تنها فرد کاملا لایق و واجد شرایط موجود به دلیلی که کاملا موجه به نظر میرسه از قبول استانداری آذربایجان سرباز زده. خب حالا چیکار باید کرد؟ در اینجا به فکر افتادند راجع به راههایی که میشه انجام داد تا جلب رضایت مصدق بکنند. مذاکره کردند و پیشنهاد کردند که بله تنها راه اینه که فرمانده ارتش در مسائل مربوط به نظم و امنیت و اینها تابع استاندار باشه، در کارهای خودش تابع استاندار باشه. این مذاکرات شروع میکنن انجام دادن و به این نتیجه رسیدن. خب حالا کی باید این کار بکنه؟ رضاخان سردار سپه، که پس از این که این هم صحبت شده اون هم در اون جلسه فکر میکنه که واقعا تنها راه، تنها چاره موجود همین کار هست و رضاخان به فکر میفته که فرمانده ارتش در مورد مسائل مربوط به انتصابات و امنیت تابع مصدق قرار بده. از این جهت همون روز بعد از پایان جلسه کابینه میره خونه مصدق و از مصدق میخواد که استانداری آذربایجان بپذیره و هرچه سریعتر به سوی تبریز حرکت کنه. در این جلسه مصدق به عنوان حساسیت مسئله یک پیشنهاد میکنه. اون مسئله اصلی حل شد. رضاخان میگه من به حبیب الله شیبانی میگم تابع نظر تو باشه. آقای مصدق میگه آها، من یک خواهش دیگه هم دارم، به عنوان حساسیت موضوع آقای احمد متین دفتری برادرزاده و داماد منم به عنوان نماینده من در تهران تعیین بشه. این آقای متین دفتری رمز دو نفری و محرمانه ای که فقط من یعنی مصدق و متین دفتری از او آگاهی داریم او میدونه. از این جهت اگر این شخص نماینده من بشه، من دیگه خیالم راحته، کلیه مکاتبات و مخابرات تلگرافی اهم از دستورات و گزارشات ارتشی و کشوری بین آذربایجان و تهران توسط این آقا باشه، یعنی آقای مصدق از تبریز همه این مطالب به آقای متین دفتری تلگراف کنه با رمز، آقای متین دفتری اینها رو کشف کنه و به اطلاع کابینه یا آقای رضاخان وزیر جنگ برسونه. آقای رضاخان هم هر دستوری که لازم هست به فرمانده لشکر یا داده بشه از طریق این آقا به مصدق بگه و مصدق بده به فرمانده لشکر. بیشترین کارها مربوط بود به اسماعیل آقا سمیتکو که همونطوری که عرض کردم یه اسماعیل آقا شکست ناپذیر و اون دژی که در آنجا بود میگفتن هرگز امکان نداره که ارتش بتون اونجا رو تصرف کنه. چرا؟ برای خاطری که آقای دکتر متین دفتری تمام این اسناد و اطلاعات به سفارت انگلستان میداده، سفارت انگلستان هم از طریق اون راه‌هایی که داره مثلا سفارتخونه ترکیه یا بین النهرین یا هر کجا عراق فعلی اینها رو به اطلاع اسماعیل آقا میرسونده و مرتب سربازان ایران شکست میخوردند. حالا ببینید آقای دکتر مصدق در تقریرات خودش در این مورد چی میگه. بالاخره گفتار اون هم که نمیشه گفت اقرار کرده، ولی خب ما میتونیم از همون تقریراتی کرده حقیقت پیدا کنیم. آقای مصدق می نویسه چیزی از کنار جویی من از ولایت از وزارت مالیه نگذشته بود که ماجور لاهوتی معروف در تبریز کودتایی کرد. ناچار حاج مخبر السلطنه والی ایالت آذربایجان به تهران آمد. دولت مشیر و دوله به من تکلیف کرد که به ایالت آذربایجان بروم. وضع آن روز آذربایجان غیر از وضعی بود که من در زمان تصدی ایالت فارس داشتم و به واسطه امکانات من در فارس موفقیت هایی پیدا کرده بودم، لذا از قبول ماموریت آذربایجان سر باز می زدم تا این که سردار سپه وزیر جنگ آن دولت به خانه من آمد و علت امتناع مرا از ماموریت سوال کرد. به او گفتم وقتی تمام قوای انتظامی در اختیار فرمانده شماست و فرماندهان قشون به نظریات والی توجه نمی کنند هرگز از طرف من کاری پیش نخواهد رفت و به همین جهت ناچارم از قبول این ماموریت معذرت بخواهم. ایشان در جواب گفت اگر عذر شما همین است من حکمی میدهم که سرتیپ حبیب الله خان شیبانی فرمانده لشکر آنجا کاملا در تحت نظر شما باشد و امر شما را مثل اوامری که من میدهم اجرا کند. ایشان رفت و حکمی برای سرتیپ شیبانی نوشت و فرستاد و چون در موقع ملاقات میانمان از ناامنی راه ها هم مذاکره شد یک قبضه موزر هم برای من فرستاده بود که در عرض راه همراه داشته باشم. این متن از تقریرات مصدق در زندان یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر صفحات 78 و 79. این آقای مصدق باز هم در خاطرات و تعلمات خودش در صفحه 143 در این مورد صحبت کرده. با پوزش از شنوندگان گرامی اجازه میخوام که این قسمت هم بخونم. مشکلات و محظوراتی که برایم ایجاد شده بود سبب شد که تصمیم بگیرم هیچ وقت در امور دولت دخالت نکنم و نظریاتی که قبل از انتصابم به وزارت عدلیه داشتم به موقع اجرا بگذارم، یعنی امور خود را تصفیه کرده از ایران مهاجرت نمایم که قضیه لاهوتی در تبریز پیش آمد و عده ژاندارم به فرماندهی لاهوتی از اوامر مرکز سرپیچی کردند. و بعضی از قسمت‌های بازار به شهر تبریز را غارت نمودند. حاج مخبر السلطنه هدایت والی آذربایجان از تبریز خارج شد و اطلاع السلطنه وزیر پست و تلگراف دولت مشیر الدوله راجع به انتصابم به آن ایالت با من وارد مذاکره گردید و نتیجه مذاکرات شد در فارس اگر از من کاری پیشرفت نمود خواهش میکنم این جمله بعدی رو خیلی خوب گوش بدید و به وقاحت به درجه وقاحت مصدق ببینید چقدر هست. یعنی اگر وقاحت بخوایم اندازه گیری کنیم بگیم حد اکثر وقاحت 100 هست، آیا مصدق 100 نمیگیره از وقاحت؟ ببینید چی میگه. میگه اگر در فارس اگر از من کاری پیشرفت نبود از این جهت بود که قوای انتظامی زیر نظر خود شخص خود من اداره میشد. از این جهت بود که قوای انتظامی زیر نظر شخص خود من اداره میشد. وقاحت اینه که در فارس پلیس جنوب بوده، اسپیار بوده، اون محافظینی که جلوی استانداری آذربایجان فارس مأمور محافظت از مصدق بودند، اونها از مأمورین پلیس جنوب بودند و به دستور اسپیار بودند، به دستور سرپرسی ساکس بودند. در اونجا بوده که هر کس یک مختصر نافرمانی میکرده سرپرسی ساکس میفرستاده تمام ایل نابود میکردند، مردار میکشتند و زرها را اسیر میکردند، اموالشون را غارت میکردند. دهات متعدد از صحنه جغرافیایی، از دیگه نقشه جغرافیایی نیست، همه را نابود کردند. در اونجا فقط یک کار مصدق کرد، خوندم در جلسه گذشته که آقای سرپرسی ساکس وقتی میفرستید تنگستانی ها رو تنبیه کنن یعنی بکشن، اگر به دست پلیس جنوب و توسط پلیس جنوب کشته بشن شهید میشن، بگو ما لشکریانی هستیم، ما توسط استاندار آقای مصدق اومدیم، که بعد گفته بشه اینها رو استاندار فرستاده بود، یاغی بودن کشته شدن. حالا کسی که قوای انتظامیش زیر نظر پلیس جنوب بوده در اینجا با کمال وقاحت میگه در فارس اگر از من کاری پیشرفت نمود از این جهت بود که قوای انتظامی زیر نظر شخص خود من اداره میشد. فقط یک چیز باید گفت، باید گفت لعنت به روح آدم دروغگو. بله در استان فارسی که کلیه امور نظامی و انتظامی از جزء و کل زیر نظر فرماندهان پلیس جنوب اداره می شده، حتی نگهبانان محل استانداری محتاج سربازان پلیس اشغالگر جنوب بودن، این میگه قوای انتظامی همه زیر نظر شخص من بود. خیلی خوب، حالا ادامه میدم به اون تقریر، به گفتار آقای مصدق در خاطرات و تعلمات. میگه ولی در آذربایجان که قوا زیر نظر فرمانده لشکر است و تا امری از وزارت جنگ نرسد کاری صورت نخواهد گرفت، از من چه کاری ممکن است برآید؟ که هیچ تصور نمیشد دولت با نظریاتم موافقت کند و وسائل کارم را به طوری که لازم بود به این مأموریت فراهم نماید. که روز بعد سردار سپه وزیر جنگ به خانه من آمد و اظهار نمود از مذاکرات شما با وزیر پست و تلگراف مسبوق شدم و من مخصوصا برای این آمدم که به شما بگویم اگر این مأموریت را قبول کنید در این ایالت هم قوای انتظامی تا آنجا که مربوط به انتظامات است در اختیار شما قرار خواهد گرفت و برای اینکه شما مطمئن شوید می نویسم مادام که شما در رأس آن ایالتید فرمانده لشکر خود را مطیع نظریات شما بداند و دستورات شما را در اموری که مربوط به امنیت است اجرا نماید. بنابراین دیگر جای عذر نیست و انتظار ما این است که هرچه زودتر حرکت کنید و امنیتی را که این ایام در آن حدود مختل شده است برقرار نمایید. که با این بیانات آن هم گوینده سردار سپه دیگر جای عذر نبود، که باز همونطور که عرض کردم از خاطرات و تعلمات مصدق به کوشش ایرج افشار صفحه 143. خب حالا آقای مصدق رفت به آذربایجان و آقای احمد متین دفتری گذاشت رابط بین خودش و دولت مرکزی. در اینجا من باز مجبورم که یک مطلب به عنوان معترضه و به عنوان سابقه عرض کنم. ما میدونیم که مصدق در اغلب امور سیاسی خودش عبدالحسین میرزا فرمان فرما دایی خودش سرمشق خودش قرار میداده و از او تقلید میکرده. هنگامی که در اوائل سلطنت محمد علی شاه فرمان فرما به استانداری آذربایجان فرستاده شده بود، مصدق را به عنوان نماینده خیش در تهران تعیین کرد. یعنی عیناً همین واقعه، در زمان محمد علی شاه فرمان فرما رفت آذربایجان استاندار شد، مصدق وکیل خودش نماینده خودش در تهران تعیین کرد، حالا مصدق میره و احمد متین دفتری به اقرار میده. و این با قرار و در اون وقتی که عبدالحسین میرزا رفت، همطوری که میدونیم یه رمز دو نفری بین خودش و مصدق بود که کلیه مکاتبات و تلگراف ها رو برای اون میفرستاد و اونا رو کشف میکرد و به مقامات دولتی و یا غیر دولتی از جمله به محمد علی شاه تحویل میداد و متقابلا شاه و مقامات دولتی هم مجبور بودند هر مطلبی، هر دستوری، هر پیغامی که دولتی یا خصوصی دارند قبلا در اختیار مصدق بگذارند و اون بعد از اون که به رمز در میاره برای فرمان فرما تلگراف کنه. این امر در اون زمان نتیجه مطلوب داشت، نتیجه بسیار مطلوب، مخصوصا در قتل اتابک امین السلطان فوق العاده مؤثر واقع شد. برای که من در اون اسرار قتل اتابک شرح دادم که فرمان فرما کسی بود که تمام مخارج قتل اتابک پرداخت کرد و ولی برای خاطری که در زمان قتل اتابک در تهران نباشه، یه چند روز قبل از اون قتل رفت به عنوان استاندار یا ایالت آذربایجان رفت اونجا، مصدق معلوم کرد وکیل خودش نماینده خودش در تهران و این مصدق بود در تهران که به نمایندگی فرما پول خرج میکرد و حتی با آیت الله به بهانی که در جریان اون قتل شرکت داشت، آیت الله سید عبدالله بهبهانی عامل مهم در قتل اتابک بود و این پولی که به این آقای سید عبدالله داد مصدق از جیب فرما داد و بالاخره باعث شد که اتابک کشته شد. اون هم که من شهر دادم و باز هم اگر دوستان بخوان یک بار دیگه داستان قتل اتابک جزئیاتش شرح خواهم داد که حالا امروز جاش نیست. حالا در این زمان هم که مصدق قرار بود به استانداری آذربایجان بره، احمد متین دفتری برادرزاده و داماد خودش به عنوان نماینده خودش در تهران به دولت و به رضاخان معرفی کرد تا هر روز کلیه دستورات ارتشی و کشوری رو به او تحویل بدند و اون اونها رو پس از رمز کردن برای مصدق تلگراف کنه و گزارشات و مطالبی که به رمز از سوی مصدق دریافت میکنه به اطلاع رضاخان و سایر مقامات برسونه. این کار خود متین دفتری هم اعتراف کرده. من از قول خود متین دفتری ببینم در این مورد چه گفته. تو وقتی که مطلبی هست من به همه جاهایی که احتمال داره در اون مورد مطلبی باشه مراجعه میکنم. در این مورد به 15 سالنامه دنیا که خاطراتی از آقای متین دفتری درش کرده مراجعه کردم، صفحه 5 این قسمت از قول متین دفتری می‌نویسن، ببخشید نقل می‌کنم. آقای متین دفتری میگه در آن زمان والی‌های ایالات می‌دونید یعنی استانداران استان‌ها، والی‌های ایالات هر یک در تهران نماینده‌ای نزد دولت داشتند و من علاوه بر مشاغل دیگر نماینده ایالت آذربایجان در تهران بودم. این دروغ این آقا اینه که همه استانداران نماینده نداشتند. این افتکاری بود که آقای فرمان فرما کرده بود. آقای مصدق هم در اینجا جای پای فرمان فرما گذاشته بود. خب آقای متین دفتری ادامه میده، میگه باری حبیب الله خان، منظور حبیب الله خان شیبانی فرمانده قوای نظامی در آذربایجان، باری حبیب الله خان مطالب مهمی با رمز والی آذربایجان به وسیله من به سردار سپه مخابره میکرد و جواب آن را با رمزی که من تهیه میکردم امضا مینمود و به همین جهت در آن ایام هر وقت تلفن می کردم سردار سپه که برای آذربایجان ناراحتی داشت هر جا که بود فوراً مرا می پذیرفت. حالا آقای مصدق در تقریرات خودش شرح می ده که چطوری رفت به آذربایجان. مصدق در تقریرات خودش میگه که مسافرت من آنچه در نظر دارم در برج جج یعنی 1300 یعنی دیماه اتفاق افتاد. تمام راه از میانج یعنی میانه تا تبریز را سواره با اسب طی کردم. این مربوط به تقریرات و در خاطرات خودش هم می نویسه. میگه حرکتم تصادف نمود با اواسط دیماه 1300 و سوال حرکتم دو کالسکه بود که آن وقت برای این قبیل سفرها اجاره میشد. هوا بسیار سرد و در راه آنقدر برف آمده بود که در یک روز به زحمت دو منزل را طی مینمودم. از میانچ به بعد به واسطه زیادی برف راه را سواره طی کردم. آقای مصدق در این تاریخ ها اشتباه کرده. یکی از کارهای من در این پژوهش ها اینه که وقتی که یک تاریخ ذکر میشه ولویی که از طرف شخصی باشه که اون تاریخ مربوط به اونه من اونو تصحیح کنم. در اینجا آقای مصدق میگه حرکتم تصادف نمود با اول دیماه. این حرف از این نظر اشتباهه برای خاطری که آقای مشیر و دوله در سوم بهمن نخست وزیر شده و 8 روز بعد از نخست وزیر شدن او ماجور لاهوتی شورش کرده و بعد از اون مصدق شده والی. پس مصدق نمیتونه در اواسط دیماه باشه و این باید گفت اواسط بهمن ماه بوده که اشتباه بوده. مصدق و تا اونجایی که ما میدونیم از اواسط بهمن ماه به مصدق پیشنهاد کردند و بالاخره بعد از صحبت هایی که انجام شد، مخالفت هایی شد، موافقت هایی شد، مصدق بعد از تاریخ 28 بهمن 1300 یعنی 17 فوریه 1922 بوده که از تهران به سوی تبریز حرکت کرد. اینها رو من از جای دیگه با جلال کافی به دست آوردم. آقای مصدق در خاطرات تعلمات خودش میگه وزیر جنگ به سرلشکر خدایار خان حاکم قزوین، به سرلشکر محمد توفیقی سردار عظیم حاکم زنجان امر داده بود از من استقبال کنند و در این دو شرط پذیرایی نمایند. این در خاطرات و تعلمات هست در صفحه 145. باز هم میگه که سردار سپه دستور دیگری هم به سرتیر سبیب الله خان شیبانی داده بود، ایشان به سرلشکر اسماعیل آقا امیر فضلی نهایت احترامات را در موقع ورود من به عمل آوردند. در این هست در تقریرات مصدق در زندان صفحه 72. خب حالا یک مطلب در مورد کارهای مصدق در هر جا من عرض کنم. آقای مصدق در طول زندگی خودش مشاغل بسیار مهم داشته، حالا از وزارت و استانداری و نخست وزیری و هرچه تمام کارها مثلا که نیاز داشته به حسن تدبیر، هیچ کاری که نماینده حسن تدبیر باشه در این مثلا استانداری فارس، در استانداری آذربایجان، در وکالت وزارت، اینها سراغ نداریم. اگر دوستان سراغ دارن اعلام کنن. ولی نیرنگ همیشه داشته، یعنی نیرنگ با تدبیر فرق میکنه. یه آقا رفته تبریز، در اونجا وقتی که رفته، حالا یا برای کارهای شخص یا برای کارهای دیگه، برای پلیس پول نرسیده، پول برای پاسبان ها داده نشده، پاسبان ها اومدن به فرمانداری، به استانداری شکایت کنن به آقای مصدق که آقای مصدق تو که ایالت هستی، ما الان چند ماه حقوق نگرفتیم. خب حالا حسن تدبیر آقای مصدق ببینید چیه. این نماینده کارهای مصدق در تمام دوران ریاست، وزارت و هر جا هست. من این حرفای خودشو میخونم. ببینید در اینجا چه کار کرده. میگه عدم ملاحظه من از اشخاص و توجه کاملم به مساله اجتماع، به مساله اجتماع سبب شده بود در تبریز هم عده‌ای از این قبیل اشخاص ناراضی بشوند و زمینه را طوری فراهم نمایند که یا از کار دوری کنم و یا اینکه مرا از بین ببرند، که لازم می‌دانم وضع ساختمان اداره ایالتی و محل کارم را شرح دهم و حادثه‌ای که در یکی از روزها در آنجا روی داد بیان نمایم. یعنی این مهمترین کار با تدبیر آقای مصدقه. میگه اداره ایالتی دارای دو مدخل بود، یکی در شمال که با محله شش کلان ارتباط داشت و دیگری در جنوب که ارتباط آن با میدان توپخانه بود. محل پذیرایی من یک تالار بزرگ و محل کارم اتاقی سمت غرب تالار بود که هر دو مشرف به جنوب و جلوی اتاق هم ایوانی بود به ارتفاع یک متر که از فضا می توانستند به ایوان آمده و از آنجا وارد اتاق شوند. پشت تالار هم دالانی بود طویل که با حیاط سمت شمال این بنا ارتباط داشت، بدین طریق که از محله شش کلان به حیاط بیایند و از آنجا به دالان، سپس به تالار و اتاق کار من وارد کردند. به تحریک مخالفین اجتماعی از پلیس از محله امیرخیز به قصد گرفتن حقوق معوقه، به قصد گرفتن حقوق معوقه حرکت کردند و در بین راه هم عده‌ای با اسلحه گرم و سرد برای انجام مأموریتی که داشتن به آنها ملحق شدن. البته اینه خودش بعدش دروغش میگه که کسی در اونجا اسلحه گرم و سرد نداشته. خب و از درب سمت جنوب که مشرف به میدان توپخانه بود بدون هیچ مقاومتی از طرف مراقبین وارد فضا شدند و در حینی که من در اتاق کار و انجام وظیفه مشغول بودم به ایوان آمدند و با کمال جسارت و بی‌ادبی حقوق معوقه خود را مطالبه می کردند و همین کفایت می نمود بگویم که فعلا در مالیه پول نیست تا طبق دستوری که داشتند عمل کنند، که من برخلاف گفتم که میگم نیرنگ به کار میکنه اینه، میگه من برخلاف به پلیس گفتم، گفتم تأمل کنید تا حقوق شما را برسانم. و با بودن پاسبان در جلو که جز گرفتن حقوق نظری نداشتند، ببینید اعتراف میکنه که جز گرفتن حقوق نظری نداشتند. ولی باز هم یه چیز اضافه میکنه، میگه آنهایی که در عقب بودن مأموریت دیگر داشتند. خب و نتوانستند کاری انجام دهند، من از این محلکه جان به در بردم. بلافاصله به وسیله تلفن با سرتیپ شیبانی تماس گرفتم و شرح واقعه را به زبان فرانسه گفتم و دستور دادم که با یک عده کافی از در دیگر که با محله شش کلان ارتباط داشت و در مرع و منظر محاصرین نبود بیایند و افراد را دستگیر نمایند. برای اینکه پاسبانان به انتظار گرفتن وجه بمانند و به افراد پشت سر مجال ندهند که مرتکب سوء قصدی بشوند، هر چند لحظه هم یک نفر را به اداره مالیه میفرستادند که حقوق معوقه آنان را هرچه زودتر بپردازند و پیشکار مالیه مؤسس خان هم اظهار بیپولی ننمود و پاسبانان را به دعا و ثنای من مشغول نمود تا سرتیپ شیبانی از همان دری که دستور داده بودم آمد، با چند نفر وارد اتاق شد و در جلوی پنجره قرار گرفت تا نتوانند به من آسیبی برسانند. بقیه نظامیان هم از تالار وارد شدند و آنان را دستگیر نمودند. و بعد هم میگه که دستگیر شدگان را در نظمیه تنبیه کردند. خب حالا بالاخره در میان این همه تحریک کننده و غیر پاسبان اینا که دیگه با اسلحه سرد و گرم بودند، در بین اون همه افرادی که توقیف کرده بودن هیچ کس با اسلحه سرد و گرم پیدا نشد و بایی که کسی پیدا نشده با وجودی مصدق هرگز از این اعتقاد خودش دست بر نداشته که آقای عده بودند تو اینها که اسلحه سرد و گرم داشتند میخواستن منو بکشن. هر چند بهش میگفتن بابا این آقای امیر حبیب الله شیبانی که همه رو دستگیر کرد، کو اگر بالاخره اسلحه سرد و گرم داشتن یکی از اینا بالاخره داشت. خب این نمونه بود از سایر کارهایی که شخص شهر میده و میگه این کار انجام دادم. من به طور خلاصه عرض میکنم، دیگه بیشتر وقت شنوندگان نمیگیرم، بقیه مطلب خیلی خلاصه میگم. و اینی که در تمام این مدت وقتی که رضا خان البته وزیر جنگ متوجه شد که این دستوراتی که در مورد اسماعیل آقا سمیتقو به سرتیپ شیبانی میده، این اطلاعات دقیقا به اطلاع اسماعیل آقا سمیتقو میرسه. امیر به دستور میده شیبانی از کدوم مسیر بره، چه کار بکنه، یا خود شیبانی میگه، خود شیبانی برنامه آینده ره به اطلاع رضا خان میرسونه و کسو تکلیف میکنه. تمام این مطالبی که رد و بدل میشه دقیقا به اطلاع اسماعیل آقا میرسیده و اسماعیل آقا به عنوان شخصی که شکست ناپذیر بود معرفی شده بوده. رضا خان با اون حسن تدبیری داشته فوراً متوجه میشه که یک جایی کار خرابه و این اطلاعات از یک جایی درز میکنه به خارج. برای این که مطمئن بشه میایه به آقای شیبانی از طریق دیگه دستوری میده که آقا فلان کار بکن، اما از طریق متین دفتری یک دستور دیگه میده و اون آقای اسماعیل آقای سمیرقو این دستور غلطیه، وقتی که میبینه متناسب با او عملی انجام میده، اون وقت رضا خان یقین پیدا میکنه که بالاخره یا مصدق کار داره میکنه و خودش به یک ترتیبی به اسماعیل اطلاع میده یا متین دفتری هست. به هر جهت فورا یک تلگراف علنی میکنه به آقای شیبانی که آقای شیبانی از این به بعد دیگه دستورات مصدق اجرا نکن و دستوراتی میخوای به من بدی از فلان مسیر بده. این و از یک طرف هم به آقای جهانبانی دستور میده که فورا حرکت کنه به طرف اسماعیل آقا سمیدقو و یک مدت بسیار کوتاهی بعد از اون که مصدق برکنار میشه از این موضوع، اسماعیل آقای سمیدقو شکست میخوره و قلعه او به تصرف سربازان در میاد. مصدق وقتی میبینه که دیگه در اونجا شیبانی به دستورش نیست استعفا میده و برمیگرده و میاد تهران. و این بود یک نمونه از خیانتهای مصدق، از خیانتهای ولی بالاخره در این مدتی که در اونجا بود تمام شورشیان از زندان آزاد کرده بود و نگذاشته بود و پرونده ها رو نابود کرده بود و در همه این موارد ایادی انگلیس در هر حال از خطر رهایی بخشیده بود. این بود یکی دیگه از خیانت های آقای مصدق و از خدماتی که میگن شخص در آذربایجان انجام داد. این رهبر نمیدونم مبارزه با استعمار، این کسی که پشت امپراتوری انگلستان شکسته و حالا هم به علت این شکستن پشت هست که هر چند روز یک دفعه بی بی سی از مصدق تعریف میکنه و این رضاخانی که به قول این مغرضین انگلیس ها آورده بود نشتر کار، هر چند روز یک دفعه همین بی بی سی این نوکر انگلیس بعد حرفیش میکنه، اهانت بهش میکنه و مرتب اون به عنوان دیکتاتور نمیدونم خطاب میکنه اینها. حالا یک دیکتاتوری که دشمن انگلیس بوده بی بی سی اون همه باش دشمنه و یک شخصی که کمر انگلستان شکسته اینقدر هست که حتی به طوری که شنیدید این بد نیست من این مرتب تکرار کنم و از تکرار کردن خودم هم معذرت میخوام که این بی بی سی میای چه کار میکنه؟ ببخشید در تاریخ 23 مارچ 2010 بی بی سی یک دفعه اعلام کرد بزرگان ایران زمین از نگاه شما، من این عیناً از بی بی سی چاپ کردم، بی بی سی persian.com در تاریخ 23/3/2010 من چاپ کردم، میگه بزرگان ایران زمین از نگاه شما، بخش فارسی بی بی سی پیشتر یک نظرسنجی اینترنتی را برای انتخاب فهرستی از بزرگان ایران زمین انجام داد. کاربران اسامی زیادی از چهره‌های تاریخ ایران را در حوزه‌های مختلف ذکر کردند. هیئت داوری بی بی سی 6 از میان اسامی عنوان شده در نظرسنجی به عنوان بزرگان ایران زمین انتخاب کرد: زردشت، کوروش، فردوسی، حافظ، ابن سینا، مصدق. این نظر هیئت داوری بود. آقای بی بی سی مصدق گذاشته کنار زردشت، البته در این فهرست اسمی از دیگه از حضرت محمد و امام حسین و نمیدونم علی و اینها هم نیست، یعنی مصدق رفته بالاتر از اونها قرار گرفته و در اوج در ردیف زردشت شده مصدق. حالا آیا ممکنه بی بی سی کسی که کمر امپراتوری انگلستان شکسته اینطور ببرتش بالا؟ بله میبر بالا، برای خاطر که شخص قرارداد آرمیتاژ اسمیته که میلیاردها به نفع انگلستان بوده به مرحله اجرا گذاشته، برای که با ملی شدن نفت اون همه مطالباتی که ما از انگلستان داشتیم حتی یک کلمش نگفت و همش گفت ما خسارت میدیم، گفت آقا ما که نفت ملی کردیم خسارت میدیم، و نگفت شرکت های وابسته در سرتاسر دنیا که تعدادشون 20% از سرمایهشون متعلق به ماست و غیر از سرمایه 20% از درآمدشون متعلق به ماست، اینها هیچی به ما نباید بدن، فقط ما غرامت و خسارت میدیم، ما غرامت و خسارت دادیم و دو دفعه نفتی که ملی کرده بودیم خودمون که نمیتونستیم اداره کنیم در اختیار همونها دیگران گذاشتیم، گفتیم بیایید اداره کنیم، منتها دو شرکت نفت 1 میلیارد پوند به اضافه مبالغ دیگری از آمریکا گرفت و 40% سهام کنسرسیون بخشید که من اینها رو در راه آهن سرتاسری دقیقا شرح دادم و دوستان اگر میخوان بدونن که ملی شدن نفت تا چه اندازه به نفع انگلستان بود و چه ضررهایی رو متوجه ایران کرد باید راه آهن سرتاسری رو بخونن، اگر چه در همین رادیو هم من چند دفعه در این مورد صحبت کردم و بعد از این هم امیدوارم وقت باشه که بتونم صحبت کنم. امروز دیگه با اجازه شنوندگان گرامی به سخنان خودم خاتمه میدم و آماده هستم اگر پرسشی یا اظهار نظری هست بشنوم.
خیلی سپاسگزارم آقای شمشیری. در این صحبتهایی که میفرمودید راجع به اعدام پدر بختیار هم صحبت فرمودید و چند نفر دیگر، این اعدام ها در زمان وزیر بودن جنگ اتفاق افتاده؟
در زمان نه در زمان پادشاهی رضا شاه بوده. در زمان پادشاهی رضا شاه یک هیئت جاسوسی، یک سازمان جاسوسی کشف شد. در این سازمان جاسوسی ببخشید بختیاری ها شرکت داشتند و این بختیاری ها یک مقدار زیادی سلاح اسلحه از انگلستان دریافت کرده بودند و قرار بود در جنوب ایران شورش و بلوا و اینها را بیاندازند. رضا شاه اون مسئله را متوجه شد و یعنی سازمان امنیتی رضا شاه و اینها را گرفتند و اینها اعتراف کردند، بر طبق اسنادی که وجود داشت نمیتونستند اعتراف نکنند، اعتراف کردند و تعدادشون اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان سر محمد رضا بختیاری بود که محمد رضا بختیاری لقبش سردار فاتح بود و این سردار فاتح بابای بختیار بود. به همین علت آقای بختیار که در مدرسه‌ای در لبنان در بیروت درس می‌خوند تصمیم گرفت که دیگه به ایران نیایه، دیگه از ایران و ایرانی متنفر شد، رفت به فرانسه و در اونجا به طوری که می‌دونید تبعه فرانسه شد و حتی اینقدر متنفر بود از ایران که زن فرانسوی گرفت، هیچی در لشکر در ارتش فرانسه خدمت کرد، هیچی. اسم بچه‌هاش هم مثلا فرض کنه یک دخترش رو گذاشته فرانسه. ولی وقتی که مصدق شد نخست وزیر شرکت نفت انگلیس ایران یک نوکر میخواست، اون نوکر میخواست که بگذاره رئیس اداره کار خوزستان. چرا رئیس اداره کار خوزستان نوکر انگلیس باید باشه؟ برای خاطری که در اون زمان مهمترین سازمان کارگری که کارگر زیاد داشت شرکت نفت بود. ما دیگه کارخونه بزرگ یا کارخونه هایی که تعداد زیادی کارگر داشته باشن در اون زمان نداشتیم. مهمترین و تنها سازمان بزرگ شرکت نفت بود. این کارگرها مرتب شکایت داشتن از شرکت نفت. این شکایاتی که داشتند باید اداره کار رسیدگی کنه. اداره کار باید نوکر باشه، نوکر انگلستان باشه، که وقتی کارگر میاد از شرکت نفت شکایت میکنه اون رفع رجوع کنه و رأی علیه شرکت نفت نده و شرکت نفت جریمه نکنه. در این وقت شاپور بختیار انگلستان پیشنهاد کرد، مصدق هم قبول کرد و اولین شغلی که به شاپور بختیار داده شد بعد از اون که از فرانسه و تنها آمد بدون خانوادش بود رئیس اداره کار خوزستان. و ما الان در اسناد خانه سدان تعدادی از اسناد همین خیانت آقای شاپور بختیار رو میبینیم. در اون اسنادی که در خانه سدان کشف شد، مثلا در یکی از اینها هست که آقای شاپور بختیار رفته به عنوان نماینده کارفرما در کنفرانس بین المللی کار در ژنو شرکت کرده بوده، نماینده کارگران شرکت نفت هم به عنوان نماینده کارگران بوده. در اونجا اون نماینده کارگران سخنرانی علیه شرکت نفت کرده بوده. حالا هنوز که شاپور بختیار نیومده بوده، شرکت نفت پاسخ اون کارگر نوشته به اسم شاپور بختیار. حالا در این اسناد هست که آقای پاسخ ما نوشتیم، منتظریم آقای شاپور بختیار برگرده و اینه بدیم به شاپور بختیار که از طرف ما اینه پخش کنه یا اعلام کنه. و این در اسناد خانه سدان هست که دوستان میتونن به کتاب اسناد خانه سدان اسماعیل رایی مراجعه کنن و ببینن این آقا چه خیانتی داره. بعد هم که شد در همین زمان آقای مصدق از رئیس اداره کار خوزستان برداشته شد و گذاشته شد معاون وزارت کار. معاون وزارت کار در زمان مصدق بود. این شخص طبق قانون مدنی ما حق وزیر شدن و حق اینکه معاون حتی مدیر کل شدن هیچی نداشت، برای خاطری که شخص تبعی خارجه بود. اتباع خارجه حق نداشتند و حق ندارند که وزیر بشن، وکیل بشن. اینها طبق قانون و حتی خود مصدق نمیتونسته بشه. مصدق تبعی سوئیس، تابع سوئیس بوده. وقتی که کسی تابع کشور خارجی باشه، مصدق هم تا روزی که مرد هیچ کس نمیدونست که این تابعیت مضاعف داره. بعد از اون که مرد چند سال بعد که اون خاطرات و تعلماتش پخش چاپ شد، تازه در اونجا اعتراف کرده بود که من تابعیت سوئیس هم داشتم. اینها حق نداشتن. مصدق که میگن هیچ خلاف قانون رفتار نمی کنه، همین تمام وکیل شده میشه، وزیر شده میشه، همه خلاف قانون.
خواهش میکنم. این پس شما فرمودید که این مواردی که دادگاه های این اعدامیه‌ها هم موجوده، به هر حال اینا دادگاه داشتن، یعنی دولت تصمیم گرفته، قانون اساسی تصمیم گرفته، نه پادشاه، درسته؟
در زمان رضا شاه بله دادگاه تشکیل شد. یکی از کارهای رضا شاه، حالا من نمیگم که خوب یا بد، این بود که معمولا کسانی که به نوکری انگلیس توقیف می شدند، رضاشاه نمی خواست رسما اعلام کن که اینا من برای خاطر نوکری نوکر بودن انگلیس گرفتم و عناوین دیگه اینها رو مجازات می کرد. ولی در مورد این شخص، در مورد این بابا شاپور بختیار اسناد آنقدر زیاد بود که علنا دادگاه تشکیل شد. اون دادگاه رسیدگی کرد، حتی غیر از این آقای سردار فاتح افراد دیگری هم در اون دادگاه محکوم به اعدام شدند و همه و چند نفر همه اعدام. حالا من الان دقیق تعداد اعدام شدگان در خاطرم نیست، ولی میدونم که تعداد خیلی بیش از این آقا بود، افراد دیگری هم بودن. و انقدر این شخص ناراحت شد که این شخص تصمیم گرفت دیگه از ایران برای همیشه بره و به همین علت دشمن خاندان پهلوی بود. و به همین علت دیگه وقتی که آمد اولین کاری کرد که آقا شاه باید از ایران بره. آخر این شخص خواهرزاده سردار اسعد بوده، و سردار اسعدی هم که زندان شد برای خاطر همین نوکری انگلیس، این آقا شاپور بختیار خواهرزاده سردار اسعد بختیاری بوده. به هر جهت این بله، این سردار فاتح محمد رضا سردار فاتح. یک چیز شما دوستان ببینید، شما در هر جا که میخونید در زمانی که آقای شاپور بختیار آمده بود، در زمان مصدق برگشته بود به ایران، تا وقتی که شد نخست وزیر در زمان شاه، شما هیچ جا رو نمیبینید که ذکر کرده باشن سر شاپور بختیار پسر سردار فاتح.